شفت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان گرامی، گاهی اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله برای بیان جامع بودن قرآن و تاکید بر آگاهی خود به همه معانی و رموز قرآن، اصحاب را به جستجوی ریشه قرآنی سخنان خود دعوت می کردند. امام باقر علیه السلام در این مورد خطاب به اصحاب خود می فرمودند: هرگاه که مطالبی برایتان گفتم، از من بخواهید که ریشه آن را از کتاب خدا مشخص سازم.
نجم سمانا قرآنا شمس هدانا قرآنا نجم سمانا قرآنا شمس هدانا قرآنا نجم سمانا قرآنا شمس هدانا قرآنا رمز حياتي
دوستان عزیز، با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم و در این لحظه استفاده میکنیم از صحبت های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان ارجمند این برنامه و خوبان همراه و همسفر. ما در آخرین برنامه از این سخنان اشاره کردیم که توجه به سیره گفتاری و رفتاری انبیا و پیشوایان آسمانی ضروری است برای آنکه ما بتوانیم به خوبی و به درستی و زیبایی زندگی بکنیم. باید افزود که اساساً واژه نبی که انبیا جمع آن است از نبع گرفته شده است در زبان عربی و به این دلیل پیامبر را نبی نامیده‌اند که او خبردهنده است، چون نبع به معنای خبر است. نبی کسی است که خبر می‌دهد، اما نه اخبار معمولی را که هر کس از عهده آن بر می آید. و اگر این چنین می بود همه باید نبی می بودن، همه گزارشگران و همه خبرنگاران، و حالا که اونها را نمی شد نبی گفت. نبی اون کسی است که از غیب خبر می دهد. قرآن کریم این ادراک و دریافت غیبی را که پیامبران الهی می گیرن وحی می نامد، و کسانی را که دریافت کننده این خبر غیبی و وحیانی هستند نبی یا رسول می خواند و می نامد. وحی در حقیقت عبارت است از نوع سخن گفتن خدا با انسان که گیرنده این سخن نبی هست و کسی که این مقام رو دارد، یعنی مقام نبوت رو داراست، و بر این اساس اون کسی که دارای مقام نبوت است با خدا سخن میگوید، یا بفرمایید خدا بر او سخنان غیبی را القا میکند و بیان میکند، و این شخص نبی اون سخنان را مستقیما از آفریدگار عالم و پروردگار هستی فرا میگیرد و برای انسانها عرضه میکند. و بدین ترتیب است که در واقع پیامبران یا انبیای الهی واسطه فیض الهی، واسطه فیض تشریعی و گفتاری خداوند هستند برای انسانها، و زمانی که اونها وحی را فرا میگیرند در قدم نخست خودشان اونچه را که از خداوند میگیرند مورد عمل قرار میدهند و اولین کسانی هستند که به آموزه های وحیانی متعبد هستند و تسلیم و عمل کننده، وانگهی به دیگران ابلاغ می کنند. و این بسیار بسیار مهم است که انسان عادی و معمولی از طریق پیامبرانی که اونها معصومن و سخن دروغ بر زبان نمی رانن و واسطه های قابل اعتماد هستند، به مبدأ هستی و به خالق هستی و به پروردگار هستی متصل شوند و روش زندگی را و درست بودن را و چگونه رفتار کردن را از آنها بیاموزند، بی اون که مزدی، تلاشی، تحصیلی در کار باشد. و به همین دلیل است که یکی از نعمتهای بزرگ خداوند بر انسان فرو فرستادن شریعت و اخبار غیبی در جهت هدایت انسان و در جهت شکوفایی شخصیت انسانها از طریق پیامبران الهی است. و هیچ کسی نباید و نمی باید خود را بی نیاز از هدایت پیامبران الهی و شریعت آسمانی بداند. اگر به شریعت آسمانی و دستورهای پیامبران الهی و انبیای عظام خداوند توجه بکنند، مسیر درست زندگی را و رسیدن به زیبایی زندگی را تماهی خواهند کرد. در غیر این صورت از مسیر هدایت به دور خواهد افتاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجاني محمد. اللهم صل على محمد و آل اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که برنامه را با مهر شنیدید. نشانی سایت ما parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان بیارد.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما. خوش آمدید به بخش خبری این ساعت از رادیو دری. فرارسیدن اربعین حسینی رو هم خدمت یکایکتان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی حادثه معجزه آسای راهپیمایی اربعین را نشانه اراده پروردگار برای برافراشته تر کردن بیرق اسلامی اهل بیت خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در مراسم عزاداری دانشجویان به مناسبت اربعین حسینی افزودند که حادثه معجزه آسای راهپیمایی اربعین با هیچ سیاست و تدبیر بشری قابل تحقق نیست و این دست خداست که با این جلوه عظیم بشارت می‌دهد راه پیش روی ما را روشن و پیمودنی است. حضرت آیت الله خامنه‌ای دل‌های پاک و مؤمن جوانان را موجب کیفیت بخشی به دعا و موعظه و افزایش هدایت الهی دانستند و گفتند که مراسم اربعین که بیرق بلند حضرت سید الشهدا است امسال با شکوه‌تر و معظم‌تر از هر دوره دیگری در تاریخ برگزار شد. ایشان جوانان را به قدر دانستن دوران جوانی و اهتمام ویژه به حیات‌های حسینی توصیه کردند و گفتند حیات‌ها هم باید یاد اهل بیت را زنده نگه دارند، هم مرکز و پایگاه تبیین حقایق باشند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه بدخواهان و رهزنان حقایق بر ضد حوادث مهمی همچون راهپیمایی شورانگیز اربعین همگان را به وظیفه شناسی سفارش و خاطر نشان کردند که دو جمله حیاتی و جاودانی قرآن یعنی تواصی به حق و تواصی به صبر برای همیشه و به خصوص برای امروز ما یک دستورالعمل اساسی است. ایشان صبر را به معنای پایداری، ایستادگی، خسته نشدن و خود را در بنبست ندیدن دانستند و خطاب به جوانان هیئتی و قرآنی گفتند که هم خودتان راه حق را بروید، هم تلاش کنید با منور کردن محیط‌های گوناگون از جمله دانشگاه بر رنگ خدا دیگران نیز به این راه هدایت شوند. در ابتدای این مراسم دانشجویان عزادار در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی هم نوا با زائران کربلای معلا یک پارچه ندای لبیک یا حسین سر دادند. رئیس جمهوری اسلامی ایران هم اربعین حسینی را معجزه الهی و جلوه های انسجام مسلمانان دانست و تاکید کرد که عاشورا همچنان زنده است و زنده خواهد ماند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی تهران در جمع خبرنگاران افسود که اربعین جلوه های انسجام مسلمانان را نشان می دهد. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد اربعین همچنین جلوه ای از مقاومت اسلامی و نشان می دهد که عاشورا همچنان زنده است و زنده خواهد ماند. دبیر کل حزب الله لبنان نیز پیاده روی میلیونی اربعین در عراق را مراسم بی نظیر در تاریخ از خلقت حضرت آدم علیه السلام تا کنون از حیث گستردگی و جمعیت دانست و گفت که برگزاری چنین مراسمی همچون یک معجزه است. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان امروز در شهر بلبک و در جمع 100,000 نفر از شیعیان لبنان که مسیر دوارالجبلی تا مقام سید خوله بنت الحسین علیه السلام را راهپیمایی کرده و به عزاداری پرداختند و سخنرانی پرداخت. سید حسن نصرالله در ابتدا ضمن تسلیت اربعین حسینی گفت که از مهمترین عبرت‌های روز اربعین مواضع امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید است که نشان داد مصائب و شرایط دشوار هر اندازه باشد نمیتواند موجب ضعف و ناامیدی مؤمن شود و انسان میبایست به وعده الهی اعتماد داشته باشد. دبیر کل حزب الله لبنان یکی از مصادیق تعبیر سخن حضرت زینب سلام الله علیها را راهپیمایی اربعین در عراق دانست و افزود که بیش از 20 میلیون زائر یعنی بیش از 20 میلیون قلب عاشقی که برای امام حسین علیه السلام میتپد و انسان از میزان کرامت و بخشش و حب مردم به امام حسین علیه السلام شگفت زده می شود. وزیر داخلی عراق از موفقیت تر امنیتی ویژه مراسم اربعین حسینی خبر داد. میلیون ها شیعه از عراق و سایر کشورها امروز مراسم احیای اربعین حسینی را در سایه تدابیر امنیتی شدید در ولایت کربلا برگزار کردند. با گزارش بغداد الیوم، مقامات عراقی ده ها هزار تن از نیروهای ارتش، پلیس و دستگاه‌های امنیتی را با حمایت هلیکوپترها و جنگنده‌های ارتش و نظارت وزرای داخله، دفاع، امنیت ملی و فرماندهان ارشد ارتش و دستگاه‌های امنیتی مستقر کردند. در این راستا عثمان الغانمی وزیر داخلی عراق و رئیس کمیته تامین امنیت زیارت اربعین ضمن اعلام موفقیت تر امنیتی ویژه اربعین حسینی گفت که حدود 5 میلیون زائر خارجی از طریق گذرگاه‌های زمینی و هوایی وارد کربلا شدند و نیروهای امنیتی از بیشتر ولایات در این طرح شرکت کردند. امیر شمری معاون فرمانده عملیات مشترک عراق نیز اعلام کرد نیروی هوایی و جنگنده‌های ارتش قبل از آغاز مراسم اربعین عملیات پیشدستانه ای را انجام دادند. به گفته یحیی رسول سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تعداد زائران کربلا به 20 میلیون نفر رسیده است که از جمله آنها 5 میلیون زائر خارجی هستند. حکومت موقت طالبان با تصمیم آمریکا در خصوص انتقال 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان به بانک سوئیس و صلاحیت هزینه آن از طرف یک کمیته 4 نفری به شدت مخالفت کرد. در همین حال روسیه هم انتقال دارایی‌های افغانستان به بانک سوئیس را مغایر با حقوق بین‌الملل خواند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
انتقال دارایی‌های افغانستان به بانک سوئیس در مغایرت با حقوق بین الملل و مال مردم این کشور بوده و خزینه آن را افغانستان دارد و روسیه این اقدام آمریکا را به شدت محکوم کرده است. حکومت موقت طالبان با تصمیم آمریکا در خصوص انتقال 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان به بانک سوئیس و صلاحیت هزینه آن از سوی یک کمیته 4 نفری را به شدت رد نموده، خواهان بازگردانیدن تمام دارایی‌های افغانستان به این کشور هستند. دکتر عبدالطیف نظری معین وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان میگوید که انتقال این دارایی به بانک سوئیس در مغایرت با حقوق مردم افغانستان و حقوق بین الملل قرار داشته باید به بانک مرکزی افغانستان سپرده شود.
این پول ها حق مردم افغانستان است و باید به بانک مرکزی افغانستان سپرده شود تا در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم افغانستان به مسرح برسد و همچنین پشتوانه پولی افغانستان باشد تا ارزش پول افغانستان ثابت نگه داشته شود. بنابراین آمریکا حق ندارد که شرط بکنه که این پول در کجا به مصرف برسه و چرا به بانک سوئیس منتقل شود. این از نظر حقوق بین الملل کاملا مردود است و در مغایرت با ارزش های بین المللی قرار دارد.
نظری میگوید که کس به شمول دولت ها حق ندارند که برای مردم افغانستان تعیین تکلیف نمایند. این دارایی مال مردم افغانستان است و باید به افغانستان برگردانیده شود و در جهت منافع افغانستان و پشتیبانی پولی این کشور به کار گرفته شود.
حتی دولت های خارجی که برای مردم افغانستان تعیین تکلیف بکنه که دارایی مردم افغانستان در کجا به مصرف برسه و چگونه به مصرف برسه، به این دلیل است که دارایی متعلق به مردم افغانستان است و باید به افغانستان برگرده تا در راستای جهش اقتصادی، رونق اقتصادی و احیا و اعمار زیربناها و زیرساخت‌های افغانستان و همچنین به عنوان پشتوانه پولی مردم افغانستان به مصرف برسند.
معین وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان آزادی مشروط 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان را غیر منطقی دانسته، از آمریکا خواست که تمام 9.5 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان را بدون قید و شرط آزاد و در اختیار مردم افغانستان قرار دهند.
تمام 9.5 میلیارد دلار سرمایه مردم افغانستان است و ملک مشروع مردم افغانستان تلقی میشه. بنابراین آمریکایی‌ها موظف هستند که تمام دارایی مردم افغانستان را آزاد بکنه و من فکر میکنم که در حال حاضر 3.5 میلیارد دلاری که آزاد شده او هم مشروط است که هم شرطش غیر منطقی و غیر عقلانی هست و هم باید سایر موارد یعنی بقیه پولهای مردم افغانستان هم آزاد شود.
در همین حال منابع رسمی حکومت موقت طالبان میگوید سفارت روسیه در واشنگتن انتقال 3.5 میلیارد دلار پول مزدود شده ای افغانستان با یک صندوق پول در سوئیس را محکوم کرده و آن را مغایر قوانین بین المللی دانسته است. این منبع میگوید که سفارت روسیه در این بیانیه خود گفته است که مردم افغانستان حق دارند که دارایی‌های خود را بدون هیچ کنترل خارجی مدیریت کنند. سفارت روسیه در واشنگتن به این باور است که این اقدام دولت آمریکا تنها با مشکلات مردم افغانستان می‌افزاید. این بیانیه ادامه می‌دهد که سفارت روسیه در این کشور با آمریکا توصیه می‌کند که دارایی‌های بانکی افغانستان را بازگرداند و استفاده از شیوه‌های استعماری را متوقف کند. این در حال است که وزارت مالیه آمریکا اعلام کرده بود که 3.5 میلیارد دلار از پول بانک مرکزی افغانستان را به یک صندوق پول مستقر در شهر ژنو سوئیس منتقل می‌کند. گفتنی است که پول‌های مزدود شده افغانستان 9.5 میلیارد دلار بوده که 7 میلیارد آن در بانک‌های آمریکایی نگهداری می‌شود. خبرنگار رادیو دری کابل.
شورای فدرال سوئیس هم با تأکید بر انتقال دارایی‌های توقیف شده افغانستان به بانک مرکزی این کشور این اقدام را با استقلال بانک مرکزی افغانستان از نفوذ سیاسی مشروط کرد. شورای فدرال سوئیس اعلام کرد هدف از تشکیل صندوق ایجاد شده در بانک تصفیه بین المللی در دراز مدت انتقال وجوه استفاده نشده به بانک مرکزی افغانستان است، اما این انتقال در صورت رخ خواهد داد که بانک مرکزی این کشور نشان دهد که مستقل از نفوذ سیاسی است. شورای فدرال سوئیس افزوده که همچنین مسئولان این صندوق باید بتوانند اطمینان حاصل کند که بانک مرکزی افغانستان کنترل‌های مناسبی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعمال و نیازسنجی‌های خارجی و سازوکارهای نظارتی مناسبی را ایجاد کرده است. سوئیس تأکید کرده است که 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان که قرار است به صندوق ایجاد شده در بانک تصفیه بین‌المللی انتقال یابد برای ارتقای ثبات اقتصادی در افغانستان و به عنوان مثال برای پرداخت قرضه این کشور به سازمان‌های بین‌المللی یا واردات برق استفاده خواهد شد. از سوی دیگر بانک مرکزی افغانستان با تأکید بر استقلال خود به عنوان یک نهاد مالی اعلام کرده که این بانک بر مبنای قوانین و معیارهای پذیرفته شده بین‌المللی و جهانی فعالیت‌های خیش را به پیش می‌برد و به تعهدات جهانی خود به ویژه در عرصه مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه‌های جنایتکار پایبند است. شماری از مردم کابل امروز با برپایی تظاهرات سیاست‌های آمریکا را در قبال افغانستان محکوم کردند. معترضان در این تظاهرات در اعتراض به بلوکه شدن اموال ملی افغانستان در آمریکا از واشنگتن خواستند هر چه زودتر 9 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده را آزاد کند. مظاهره کنندگان همچنین با یادآوری قتل عام مردم بیگناه افغانستان به دست نظامیان آمریکا و انگلیس در دوران اشغال، محاکمه افسران ارتش بریتانیا و آمریکا را به دلیل جنایات جنگی در افغانستان خواستار شدند. سیر نزولی اقتصاد افغانستان در سال جاری هم ادامه دارد. اداره توسعه بین المللی سازمان ملل متحد تخمین زده که رشد اقتصادی افغانستان که پارسال نسبت به سال قبل 20% کاهش یافته بود، امسال 5% دیگر هم کاهش یابد. اداره توسعه بین المللی سازمان ملل متحد روز گذشته در توییتر اعلام کرد که در حال حاضر نیمی از جمعیت افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی روبرو هستند. دولت افغانستان همواره اعلام کرده است که حدود 56% مردم این کشور زیر خط فقر قرار دارند و نمی توانند غذای مورد نیاز خود را در 3 وعده تامین کنند. بر اساس آمارها همچنین سطح بیکاری در افغانستان حدود 40% است و همساله به جمعیت نیروهای بیکار این کشور افزوده می شود. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتان می شود. یک بار دیگر فرارسیدن اربعین حسینی را خدمت شما تسلیت عرض می کنم. وقت شما خوش.
غریبی بی کسی منزل به منزل، خبردار از حالم چوب محمل. 40 روز است در سوز و گدازم، فقط خاکستری جا مانده از دل. چه بارانی دو چشم آسمان است، چه طوفانی دل این کاروان است.
که بارو میگردم ستون ستون دنباله نشونم، قدم قدم مو که بارو میگردم ستون ستون دنباله نشونم. کجای این جمعیتی که میخوام نمازم و پشت سرت بخونم، نمازم و مگه میشه شبای درد و غم به سر نیام، مگه میشه شبای درد و غم به سر نیام، مگه میشه حبیب من تو این سفر نیام. ما رو اینجا امام عسکری صدا زده، مگه میشه پدر صدا کنه پسر نیا. ما رو اینجا امام عسکری صدا زده، مگه میشه پدر صدا کنه پسر نیا. میدونم که بین زائرا مردمی میسوزم تو آتیش غمت ای آقا، عمود چندمی یا مهدی عزیز فاطمه، یا مهدی عزیز فاطمه، یا مهدی عزیز فاطمه، یا مهدی عزیز فاطمه. کنارمو که با نشستی، شاید الان تو جاده ای، شاید گوش نشستی. دلم خوشه که اینقدر میدونم تو هم کنار من تو جاده هستی، تو هم کنار. دلم خوشه که اینقدر میدونم، دلم خوشه که اینقدر میدونم تو هم کنار من تو جاده هستی، تو هم کنار. شاید الان به زائرای تشنه آب میدید،
شاید الان به زائرای تشنه آب میدی، یا تو موکب مسافرا رو جای خواب میدی، شاید الان به زائرای تشنه آب میدی، شاید الان به زائرا یا تو موکب مسافرا رو جا.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیو خودتان، رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. تسلیت عرض میکنیم ایام اربعین حسینی را خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. در برنامه این هفته سیاست روز به دو موضوع خواهیم پرداخت: شناور شهید سلیمانی، نماد نوآوری در عرصه دریایی، یک از موضوعاتی است که تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد، و موضوع دیگر بازگشت پس از 7 سال، تاکید امارات بر ارتقاء روابط با ایران. همچنان ما را همراهی بفرمایید. اهمیت نیروی دریایی برای امنیت ملی و قدرت جمهوری اسلامی ایران. به عنوان کشوری که دارای سواحل طولانی در مرزهای شمالی و جنوبی خود است و از سوی دیگر در حوزه ژئو استراتژیک خلیج فارس قرار گرفته، غیر قابل انکار است. با توجه به این امر و نیز این واقعیت که ایران چند دهه است در معرض تحریم‌های تسلیحاتی قرار دارد، لذا توجه به توانمندی‌های داخلی برای تأمین شناورها و تجهیزات دریایی سرلوحه فعالیت‌های جهاد خودکفایی نیروی دریایی سپاه پاسداران و صنایع دریایی ایران قرار گرفته است. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در اواسط جنگ تحمیلی شکل گرفت، پس از دفاع مقدس با استفاده از تکنولوژی روز دنیا توانست با تدریج شناورهای رزمی و لوجستیکی و دیگر تجهیزات مورد نیاز خود را به صورت بومی و خودکفا تولید کند. نیروی دریایی سپاه پاسداران از زمان دفاع مقدس تا مدت‌ها در حوزه شناوری با قایق‌های تندرو خود متکی بود، یعنی مجموعه‌ای از شناورهای کوچک و سری که بسته به نوع مأموریت به مین، اژدر، موشک یا راکت انداز مجهز شده و پوشش مرزهای دریایی کشور را در مناطقی مثل خلیج فارس تأمین می‌کند. اما در سالهای اخیر یک تغییر مهم در حوزه طراحی شناورهای تندرو در سپاه، یعنی تلاش برای طراحی و ساخت شناورهای دو بدنه، رخ داده است. شناورهای کاتاماران از دو بدنه جدا از هم تشکیل شده که توسط یک بدنه میانی به یکدیگر متصل می شوند. برخلاف شناورهای تک بدنه که برای ایجاد تعادل خود از مخازن بالاست استفاده می کنند، در شناورهای کاتاماران و منظور پایدارسازی بدنه در آب از فاصله عرضی میان دو بدنه استفاده می شود و هرچه این عرض بیشتر باشد پایداری بیشتر خواهد بود. یکی دیگر از مزایای مهم این نوع طراحی، ایجاد قابلیت حرکت در آبهای بسیار کم عمق، شاید چیزی در حدود 2 متر یا کمتر است. گام اول در این زمینه با ساخت شناور شهید ناظری برداشته شده و گام بعدی اکنون با رونمایی و به آب انداختن شناور شهید سلیمانی محقق شده است. محترم پاریاب کارشناس دفاعی نظامی در ارتباط با ویژگی های این شناور میگوید
چند تا ویژگی مهم داره. یکی طراحی خاص بدنه است. الان تو این یک دهه اخیر خیلی از کشورهای صاحب سبک در موضوعات شناورهای سنگین به سمت تولید و طراحی شناورهای اصطلاحاً کاتاماران رفتن. اگر در تصاویر دیده باشیم در رسانه ملی هم به خوبی پخش شده، شناور از دو بخش مجزا تشکیل شده، در طبقه بالا به هم وصل شدن. این سبک رو بهش میگن اصطلاحاً کاتاماران. شناورهای کاتاماران نسل جدید شناورها در دنیا است که خیلی از کشورهای صاحب سبک به سمت طراحی و تولید این محصول رفتن. این طراحی باعث میشه که ما برای دریانوردی در مسافت‌های طولانی، اون هم در اقیانوسا که امواج خیلی شدید هستن، بتونیم با سهولت خیلی بیشتر و مسافت‌های خیلی طولانی‌تر دریانوردی کنیم که خب شعاع عملیاتی خیلی زیادی به شناورهای سپاه میده. این اولین نکته در زمینه بدنه. در زمینه خب طراحی سامانهای آفندی و پدافندی هم ما با یک تحول جدی مواجه شدیم. شناور شهید سلیمانی اولین شناور ایرانیه که سکوهای پرتاب عمودی موشک داره، اصطلاحا بهش میگن ورتیکال لانچ. این سکوهای عمودی عملا میشه گفت شاید به تعداد انگشتان یک دست هم در دنیا کشورهایی نیستن که بتونن چنین شناوری رو بسازن با این سامانه ها. خب خوشبختانه شناور شهید سلیمانی تونست این خط رو بشکنه و ما به اولین محصول عملیاتی در این زمینه دست پیدا بکنیم. خب از این نظر خیلی اهمیت داره. از نظر تعداد سامانه ها هم کم نظیره. ببینید حتی شناورهایی که کشورهای منطقه مثل عربستان، قطر، پاکستان به کشورهای اروپایی و آسیایی سفارش دادن، به تعداد شناور شهید سلیمانی لانچر موشک نداره. تنهایی تونستیم از تعداد موشک‌هایی که روی شناورهای کشورهای منطقه که خب خودتون هم می‌دونید میلیارد دلاری در این زمینه خرج می‌کنن جلو بیفتیم. فقط با یک شناور، حالا حساب کنید در سال‌های آینده هر سال یک شناور شهید سلیمانی به یگان‌های رزمی نیروی دریایی سپاه اضافه بشه. آره در زمینه‌های دیگه هم مثل عرض کنم که ساختار طبقه بندی که در لایه‌های پایینی قایق‌های تندرو قرار می‌گیرن، هر زمان که نیاز باشه، حالا انشالله مأموریت‌های بین‌المللی شناور هم به زودی شروع میشه، اونجا بهتر مشخص میشه. مثلا برای اسکورت کشتی‌های تجاری ما در منطقه‌ای که دوزان دریایی فعالیت میکنن، قایق‌های تندرو سپاه از شناور شهید سلیمانی وارد آب میشن، عملیات و محدوده اسکورت رو انجام میدن، مجددا برمیگردن به شناور. یعنی یک شناور مادر برای قایق‌های تندرو هم حساب میشه، میتونه پهباد حمل بکنه. از این نظر یک سکوی دریاییه که هم خودش خیلی تجهیزات داره، هم میتونه تجهیزات دیگر رو به مناطق مورد نیاز حمل کنه. ما یک معدلی از طراحی، سامانهای آفندی و پدافندی، امکان حمل قایق و پهباد، همه اینها رو اگر حساب بکنیم شناور شهید سلیمانی در دنیا نظیره و قرار طبق برنامه ریزی ها سالی حداقل یک فروند از این شناور وارد یگانهای عملیاتی بشه. ببینید حالا دریایی سپاه تا چند سال پیش خب محدوده عملیاتشون عمدتا خلیج فارس و تنگه هرمز بود، اما با شناور شهید ناظری که چند سال پیش رونمایی شد و الان شناور شهید سلیمانی، ما عملا یک ارتقای نرم افزاری هم در عملیات‌های نیروی دریایی سپاه شاهدیم. یعنی دیگه این محدوده فعالیت منتهی نمیشه به آب‌های منطقه‌ای، به آب‌های بین‌المللی. خب نیازمندی این موضوع داشتن تجهیزات مورد نیازه که شناور شهید سلیمانی اولین نمونه از این محصول بود و انشالله در سال‌های آینده با اضافه شدن شناورهای جدید ما شاهد خواهیم بود که نیروی دریایی سپاه هم مثل نیروی دریایی ارتش وارد عملیات‌های بین‌المللی و حضور در آب‌های آزاد میشه. این تحول نرم افزاری هم به اندازه اون تحول سخت افزاری اهمیت داره.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که این هفته هم با ما همراه هستید و امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. در ادامه برنامه نگاهی داریم به بازگشت سفیر امارات به تهران پس از 7 سال. سفیر امارات پس از 7 سال به تهران بازگشت و در دیدار با حسین امیر عبداللهیان بر گسترش روابط دو کشور تأکید کرد. سیف الزعابی سفیر امارات در تهران روز سه‌شنبه در دیدار با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ابراز خرسندی از آغاز حضور مجدد در ایران، ظرفیت‌های بالای اقتصادی و تجاری دو کشور را عامل مهمی برای ارتقای مناسبات دو جانبه دانست و دیدگاه مقامات عالی امارات در خصوص حسن روابط فیما بین و فعال شدن کمیته‌های ذی‌ربط و تبادل هیئت‌ها میان دو کشور را تشریح کرد. امارات یکی از کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران است، اما روابط این کشور با تهران تابعی از ادعاهای نادرست ارضی و همچنین متغیرهای بیرونی است. دکتر تقوی نیا آگاه مسائل سیاسی نگاهی دارد و این مسئله.
ببینید وقتی تعریف میکنیم منافع ملی یک کشور رو، منافع ملی یک کشور از دیدگاه واقع‌گرایانه متغیر وابسته است به امنیت بین‌الملل و امنیت داخلی اون کشور. خب بدون تردید بیشترین کشوری که در حاشیه شمالی خلیج فارس به طور کامل حضور داره و تاثیرگذار هست بر امنیت و منافع ملی امارات، جمهوری اسلامی ایران هست و طی سال‌های گذشته هم این تاثیر رو ما در منطقه شاهد هستیم. بنابراین امارات و کشورهای دیگه ناچار هستند که با جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور همسایه تعامل مثبت و منطقی داشته باشند و اگرچه اختلاف نظرهایی در زمینه مسائل مختلف منطقه‌ای و جهانی وجود داره، اما این باعث اون نمیشه که دو طرف ظرفیت‌های مشترک و مسائلی رو که فیما بینشون میتوانند حل بکنن رو نادیده بگیرن و منافع موازی و مشترک همدیگه رو در نظر نگیرن. لذا ما میبینیم بعد از یک دوره‌ای که رابطه دچار رکود شده بود، امارات متحده روابط خودش رو در زمینه دیپلماتیک به سطح سفیر ارتقا داد و ما شاهد فصل جدیدی از روابط دو کشور هستیم. به اعتقاد من همکاری‌های اقتصادی دو کشور با توجه به اینکه بندر دبی یک هاب تجاری در منطقه است و خصوصا در شرایط تحریمی میتونه نقش بسیار مهمی رو در راستای کم کردن فشار تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران ایفا بکنه، اعتقاد من نقش بسیار بسیار مهمی رو داره. من نقش روابط دو کشور رو از این جنبه میتونم بسیار مثبت تحلیل بکنم، خصوصا اینکه کسر قابل توجهی از ساکنان دبی و به طور کلی امارات متحده عربی از شهروندان ایرانی هستند و به تجارت مشغول هستند و اینها می توانند تراز تجاری کشور رو هم ارتقا بدن و هم اینکه در راستای رفع نیازهای کشور ما نقش قابل توجهی رو ایفا بکنند.
خب با پایان برنامه این هفته سیاست روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی بیا پیالاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان بنویس، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سوگند که بار دیگر چنین خبطی نخواهم کرد. پشت دستم را داغ می کنم که دیگر به احدی.
چه شده است اوبید؟ سبب این همه خشم و نگرانی تو چیست؟
خشم؟ بی هیچ شرمی چشم در چشم خیره شده و میگوید ندارم.
از کی سخن میگوی عبید؟
یونس.
بگو منم بدانم.
یونس.
این یونس همون نیست که سابقه دوستی دیرین با تو دارد؟
خود اوست. ای کاش هرگز او را نمیدیدم. هرگز با او دوست نمیشدم. من چه میدانستم که چنین آدمی است؟
خب شاید بیچاره راست میگوید و واقعا ندارد.
خب این که او ندارد گناه من است؟
خیر، گناه تو نیست، ولی شاید گناه او هم نباشد.
عجب.
لابد بنده خدا ندارد که طلب تو را بدهد مرد، آن هم تو که دوست دیرین او هستی و در حقش لطف کرده ای.
چه میگویی راهله، چه میگویی؟ مسلمان باید بر عهد و پیمان خود استوار باشد. وقتی سخنی میگوید باید با او عمل کند. این وظیفه اش است.
حق با توست و باید چنین باشد.
روزی که به در حجره هم آمد او گفتم که یونس جان، من مردی بازرگانم. سرمایه کارم درهم و دینار است. ابزار کار من است. گفت که چند ماه بعد و من بر میگردانم.
خب
من هم فریب وعده او را خوردم. ای وای
او که قصد فریب تو را نداشته است. گمان بد نکن مرد.
چند ماهش اکنون به سال رسیده راهله. بجای این که طلب من را بدهد مهلت هم میخواهد.
حق با توست و باید.
اما ندارد راهله. من دینارهایم را احتیاج دارم. خودت که میدونی باید به زودی سفر بروم. کدام سربازی بی سپر و شمشیر به میدان جنگ میرود که من بروم؟ سرمایه بازرگان سپر اوست، شمشیر اوست. اگر نباشد کارش ساخته است.
خب چه کردی؟ با او مهلت دادی یا نه؟
مهلت دادم فقط چند روز.
خب اگر نتواند در این چند روز طلب تو را بده هرچه.
این دیگر مشکل اوست. سوگند یاد کردم که اگر طلبم را ندهد او را به محکمه خواهم کشاند. ولا غیر.
حکایت مشکلات زندگی فقط مربوط به زندگی امروز نیست. تا بوده چون این بوده. در همه ایام مردم با مشکلات و سختی ها دست و پنجه نرم می کردند. یکی از مشکلات که اثر فرسایشی بر روح و روان انسان دارد بحث بدهی و قرضداری است، بخصوص اگر حساب و کتاب انسان برای بازگرداندن طلب مردم به هر دلیلی به هم بریزد و نتواند به موقع و وعده و حرف خود عمل کند.
چه شد یونس؟
میخواستی چه شو بزن؟ هیچ.
هیچ؟ یعنی چه که هیچ؟
عبید براشفت، بسیار هم براشفت. البته بنده خدا حق هم دارد، اما چه کنم؟ اگر من اهمال و سستی میکردم ملامت بودم، اما زن تو که شاهد هستی من دمی از سلاش باز نیستادم تا بتوانم طلبم را بدهم، اما نشد.
حال این عبید از خودت چقدر طلب دارد؟
100 دینار. پیش دوست دیرینم رو سیاه شدم، بیگمان از این که به من قرض داده است سخت پشیمان شده است. حق هم دارد.
تو که در خانه نبودی غلام خالد به در سرای من آمده بود.
ای وای همین را کم داشتم. خدایا خداوندا، این چه حکمتی است که گرفتاری ها همه به یک باره به سراغ آدم می آید.
حال آرام باش. به خالد چقدر مغروزی؟
به او 150 دینار.
150 دینار؟
مبالغی هم به دیگران بدهکارم که در مجموع حساب کردم 500 دینار می شود.
ای وای، مبلغ کمی نیست. میگویم سرانجام کارت با عبید چی شد؟
با الهاح و اصرار و خواهش و تمنا از اون مهلت خواستم.
خب مهلتت داد؟
فقط چند روز، آنم به اکراه و با منت.
مگر میتوانی در مدت چند روز کاری کنی یونس؟
نمیدانم، اما این را میدانم که اگر کاری نتوانم سوگند یاد کرده است که مرا به محکمه خواهد کشاند.
محکمه؟ یا پروردگار.
آری، بسیار هم جدی بود. در کار خود فرو ماندم که چی کنم.
وای،
به گرفتار در غرقابی میمانم که هرچه دست پا میزند بیشتر فرو میرود. خدایا چه
حال میخواهی پاسخ خالد را چه بدهی؟
خالد؟ نمیدانم، بیم دارم دیگران هم یکی یکی از راه برسن و طلبشان را بخواهند. چاره ای ندارم جز این که نزد خالد بروم ببینم که چه میشه.
اونیست چون عبد یا به تو مهلت نمیدهد یا میگوید فقط چند روز.
مگر خداوند در رحمت خود را بگشاید و گشایشی در کارم کند، و الا من که حیرانم چه کنم.
یونس در شرایط بسیار بدی به سر می برد. نه ملک و املاکی داشت که با فروش آن دیون خود را بپردازد و نه کسی را می شناخت که به او کمک کند. از طرفی نزد طلبکاران خود هم بدعهد شده بود. آنها چیزی را می خواستند که حقشان بود.
نشد مسلمان. من به جای تو به جای من. اکنون زمان باز پرداخت بدهی تو به من است. نه، من به تو مهلتی نمیدهم. اصلا به من بگو زمان آن رسیده یا خیر. سخن بگو.
آری خالد، آری. نه تنها زمان باز پرداخت بدهیم رسیده است که حتی چند ماه هم گذشته است. من منکران نیستم.
ببین، خداوند جزای خیرت دهد، پس یک روز دو روز نیست که من به تو مهلت بدهم. به اقرار خودت چند ماه گذشته است.
چه بگویم به خداوندی خدا که در این مدت از هیچ تلاشی فروگذار نکردم. همواره مد نظرم بوده است که به دیگران مدیونم، اما چه کنم که روزگار سر ناسازگاری با من دارد، به هر دری میزنم بسته است.
به ظاهر این حجره نگاه نکن برادر، من به خیلی بدهکارم. تو سخن بگو، حجره اگر خالی باشد مشتری میآید؟ نمیآید دیگر.
نمیآید.
آبرو گرو گذاشتم. تاجر جماعت اگر آبرویش رفت دیگر جایش در بازار نیست. قبول داری این سخن رو؟
آره آره، تمام سخنانی که میفرمایی درست است، اما تقاضا دارم که
چه؟
به من مهلت
بدهید. نشد دیگر، نشد دیگر مسلمان، باز که سخن خودت را تکرار میکنی. مهلت. اصلا یک کار دیگر میکنیم.
خب چه کاری برادر؟ بگو شاید آن کار گره کشا باشه.
گوش کن، عطانامی از من 150 دینار طلب داره.
خب
من او را به در سرایت میفرستم.
چی گفتی؟ او را به در سرای من میفرستی؟
آره درست شنیدی. راستش این را میخواهم بگویم که من که حریف او نشدم. اگر توانستی او را راضی کنی که به تو مهلت بدهد، خود به خود مشکلت حل شده است. اگر او به تو مهلت بدهد، گویا من به تو مهلت دادم. این راه حلی است که من میتوانم پیش پایت بگذارم. خوب است برادر؟ راضی هستی؟
چه بگویم؟ من که او را نمیشناسم. بیگمان وقتی شما حریف او نشده اید، مرا که نمیشناسه، پس من هم حریف او نمیشوم. تمنا میکنم که به من مهلت بدهید.
گفتم نمیشود. من راه حلی پیش پای تو گذاشتم، قبول کن برادر. راه حلی وجود ندارد برادر. من نمیخوام که از من مکدر شوی. به هر حال نان و نمک هم را خورده ایم.
خداوند خیرت دهد.
خدایا خدای، چه بگویم از دستت. خب به حرمت آن نان و نمک، یک هفته، فقط یک هفته به تو مهلت میدم. فقط خداوند تو را جزای خیر دهد. تدبیری بیندیش که هم خودت و هم مرا از این شرایط برهانی برادر.
سپاسگزارم. خداوند جزای خیرت دهد. هر چه از خدا میخواهی به تو عطا کند.
گوش کن، باز هم میگویم یک هفته دو هفته نمیشود، باور کن.
انشاءالله که نمیشود. باز هم سپاسگزارم.
علیهم السلام گره گشای مشکلات مردم بودند. هرگاه کسی به در بسته می خورد و مشکلات طاقت او را تاق می کرد، به ایشان پناه می برد. یونس هم چاره کار خود را در آن دید که به در سرای امام حسین علیه السلام برود. جمعیت در حال رفت آمد بودند. هر بار که می خواست خواسته خود را در میان بگذارد، شرم مانی می شد، اما چاره ای نداشت. سرانجام دل به دریا زد و خواست که حرفش را بزند.
ای فرزند رسول خدا، من مردی...
امام حسین علیه السلام که شرم را در چهره او مشاهده کردند، پیش از آن که او خواستش را به زبان بیاورد فرمودند: ای برادر انصاری، آبروی خود را از درخواست حضوری حفظ کن و حاجتت را بنویس. انشاءالله من به آن عمل خواهم کرد، به گونه ای که شاد گردی. یونس نفس راحتی کشید. حالا مجبور نبود که همه چیز را به زبان بیاورد. نوشت: ای فرزند رسول خدا، من به فلانی و فلانی و فلانی مبلغ 500 دینار بدهکارم. از ایشان بخواهید که به من مهلت بدهند تا بتوانم دین خود را ادا کنم. امام علیه السلام با نامه او به اندرونی رفتند. یونس نمی دانست که پاسخ امام به خواسته او چه خواهد بود. لحظه ای بعد امام بازگشتند. همیانی را به سمت او دراز کرده و فرمودند: در میان این همیان 1000 دینار